صلى الله عليه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على القوم الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محور بحث این ده شب ما پیرامون تفسیر اجمالی و گذرا در حد توان خودم پیرامون آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب در باب بسم الله عرض کردیم که اسم از وسمه بعضی ها گفتن مشتق شده، یعنی نشانه گذاشتن یا داغ نهادن برای اینکه قاطی نشه و این رو برمیگردونن به اون موقعی که شترها و گاوها و اسبها و حیواناتشون رو داغ میکردن و داغ میگذاشتن که قاطی نشه با حیوانات دیگه. این که میگن بسم الله بگیر یعنی نشونه ای از خدا بر این کار باشه که قاطی نشه با کارهای شیطانی، قاطی نشه با کارهای هوای نفس. خودمونش اینه که یعنی معامله کنید با پروردگار، بزنید به نام خدا کاراتونو. حالا این زدن کار به خدا و به نام خدا و تقدیم کردن و هدیه دادن این حرف، این عمل، این صفت، هر کاری که آدم میخواد بکنه به خدا بزنه و هدیه بده به پروردگار، باید ارزش خدایی هم داشته باشه. گناه رو که نمیشه هدیه کرد به خدا، که آدم وقتی میخواد به معشوق خودش هدیه ای بده، چیزی رو هدیه میده که طرف بپسنده. بلذا اگر کسی همین معنای بسم الله الرحمن الرحیم رو بفهمه، خیلی از گناهاش دیلیت میشه، پاک میشه عملا. چون آدم وقتی میخواد یک کاری بزنه به نام خدا، اگه گناه باشه، ریا باشه، نفاق توش باشه، منت توش باشه، کار زشتی باشه، دیگه خودش میدونه خدایی نیست. ولذا اگر کسی میخواد عشق ورزی با خدا بکنه، کارایی باید بکنه که خدا پسندانه باشه. یه سوال تو دل این کار دیشب مطرح شد، اینکه چرا بعضی یا با پروردگار عالم معامله ولی نمی کنن، چه کارشون رو نمی زنن به نام خدا. چند تا دلیل شد که قرار شد شما هم روش فکر کنید، کمک ما کنید. دلیل اولش اینه که میبینن اگر با خدا بخوان رفاقت کنن و خیلی کارا رو نباید بکنن، میدانشون بسته میشه. به خصوص جوان هم از ترمز خیلی خوشش نمیاد، از گاز خیلی خوشش میاد که پا رو بگذره رو گاز تا اون خلاصه اونجا که جا داره بره پرواز بکنه، خیلی خوشش میاد. ولی زمان وقتی که تو جاده ها میره، تا میره یه مانع گذاشتن، سرعت گیر گذاشتن، به کوچیک و بزرگ فوش میده. اولش هم به ما آخونده فوش میده که این فلون فلون شده، ببین چی گذاشتن اینجا، انگار ما حوزه علمیه اومده اینا رو کوبیده دیگه. بدبختی واقعا مظلومیت ما آخونده، بیچاره این والا. خلاص البته حالا ما که دیگه راضیم به رضای خدا. بله اینجوری ناراحته سرعت ما رو گیر. مثلا جاده داره میره، عشق میکنه تو این سرعت، اتفاقا یه ماشینی که سرعتش پایینه و به دلایلی نمیتونه از این سبقت بگیره، مجبور میشه ترمز کنه، به تایر و فرمون و دنده و بار و راننده و زنده و مرده فوش میده که این فلوم فلوم شده سرعت ما را گره. بدش میاد، جوان خوشش میاد بره، و تنها کسی که میدونو خوب باز میکنه که تا اون آخر گازو بچلونه شیطونه. فقط ازا مریدای شیطون از این سن زیادن، مگر این که آدم یه چیزو بفهمه که خدا اگر ترمز برات گذاشته برای حفظ سلامت خودت گذاشته. از چیزایی که بدتون میاد خیر توشه، از چیزایی که خوشتون میاد گاهی شر توشه. همون اصا انتا تکرهو شیعن و این حرفا. چرا بعضیا با خدا رفاقت نمی کنن؟ نمی خوان محدود بشن. نتیجش اینه که چند سباقی عشق میکنن، حال میکنن، خیلی هم خوششون میاد، اما متاسفانه این خوش اومدن، این حال کردن، این کیف کردن همیشگی نیست، همیشگی نیست. دلیل دومش اینه که این خیلی مهمه، بقیده من بین این چند دلیل این مهمتر از همشه، که طرف نمیدونه با کی میخواد معامله کنه، معرفت به خدا نداره. و به قول استاد ما فهمود، مشکل ما اینه که ما خدا را مثل خودمون میبینیم. مثلا ما وقتی میخوایم معامله بکنیم، نفع و ضرر برامون خیلی مهمه، حساب میکنیم، فکر میکنیم خدا مگه میگه این کارا بکنید یه نفعی تو جیبش میره. مثلا وقتی خدا میگه نماز بخون، حالا تو نمیخونی، میگی ها بنده خدای تو همشهریای ما بود، خیلی باحال بود، یه سر روزه گرفته بود مستحبی تو ما شعبون، یه حاجتی داشت، یه دختره ایو میخواست و اینا نشد متاسفان، وقتی لج کرده بود تو نمیدی ها، باشه مثلا ما رمزون بیاد همشو میخورم، حالا ببین با خدا دعوا میکرد، سر روزه مستحبی گرفته که حاجتشو بگیره، خدا نخواسته و دلایلش هم ما میفهمیم، ما فسوفه تعلمون، بعضی چیزا رو خدا میگه به زودی خودتونم میفهمین، اما خب عین بچه مثلا 5 ساله 10 ساله هی مش میکوبه به پاهای باباش، بابای بد منه، خیلی تو بدی، خیلی خسیسی، بابا تو چقدر بدی، منو دوست نداری، خب چرا اینجوری میکنی؟ من یه موتور تریل میخوام، بابام برام نمیخره. خب بچه هستی، باباشو میزنه میگه اونی که من میخوام چرا نمیخوام طوریه. بابا هم میگه باشه مش بزن پسرم، هرچی میخوای بگو بگو، ولی من اینقدر دوستت دارم، اگه بابای بدی بودم من برات میخریدم که 2 ساعت بعد نعشتو برام بیارم، چون دوستت دارم نمیدم بهت. طرف فکر میکنه خدا هم مثل ما نگاه میکنه. یه بنده خدایی یه وضوعی سفتی گرفته بود و یه نماز خیلی خوشگلی خونده بود و که خدا گرهش وا کنه، بعد افتاده بود توی چاله، پاشم بیچاره شکسته بود یه چا مانن، وقتی دیدن که ته چاله شسته میگه الهی شکر، الهی شکر، گفت چه اینجوری شکر میگه، خودش میدونه این 100 تا فوش بدتره، الهی شکر. مرد حسابی چه شد وا کن. بعضی وقتا بعضی جور آدم با خدا دعواش میشه، فکر میکنه حالا خدا میگه ای وای الیوم یوم العزا یوم المصیبه، ای آقا دیگه نماز نمیخونه. خب گر جمله کائنات کافر گردن بر پرده کبریاش ننشیند، گر همه بگن خدای ما 2000 قبولت نداریم، از خدا بودن خدا کم نمیشه، همه ای 7 میلیارد آدم، 5 میلیارد نمیدونم چقدر جونور دو پا داریم، 5 میلیارد 6 میلیارد آدم، همه بگن به 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 لا اله الا الله وحده لا شریک له، ذره ای به خدا بودن خدا اضافه نمیشه، خدا که سر جاشه. ما فکر میکنیم خدا مثل خودمونه، مثل خودمون فکر میکنه، مثل خودمون میدونه، اونم دنبال یه نفعیه، اگه میگه تو صدقه بده، خدا پشت این صدقه دادن ما یه چیز دو جیبی خدا میره، چرا؟ چون ما اون رو مثل خودمون میدونیم. نه بابا، اگه کسی معرفت به خدا پیدا بکنه، میبینه تمام اوامر الهی اول نفعش آخر نفعش تو جیب خودمون میره، تمام نواهی الهی اول ضررش آخر ضررش همه مترتب بر خودمون میشه، تو سر خودمون میاد، دودش تو چشما میاد. حالا طلب بره دروغ بگه، خب بگو، برو بگو، اعتبار خدا که پایین نمیاد دیگه، 2 ریال قبولت ندارن، همین مردم قبولت ندارن، تو دنیا چوبشو میخوری. لذا من خدا برای اینکه دوست دارم آبرود نره، میخوام عزت داشته باشی، هی میگم ویل للمکذبین. این ویل به معنی وای نیست، بعضیا ویل للمکذبین به معنی وای بر حال فلان، ویل اسم مکانه، معنی وای که نیست که، ولی مکانه، خیلی 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 عذاب آور جهنم اسمش ویله، میگه اون ویله مال اوناست که تکذیب میکنن خدا رو، پیغمبر رو، امامت رو، ولایت رو، و دروغ میگن، اون ویله ظرفه، مکانه، اون مال اوناست. چطور میگن همین زقوم اینا خوراکیاشونه، غذاهاشونه، ویلم مکانشونه، برای چی؟ حالا تو میخوای دروغ بگی، برو بگو. ما فکر میکنیم وقتی عبادت میکنیم خدا سینه‌شو میده جلو، سرش حالا میگیره، های ملائکه ببینید این تفاخر میکنه، خدا خوشش میاد. اما چطور خوشش میاد؟ خوشحال میشه که تو بهشتی میشه. وقتی آدم گناه میکنه، همه تون شنیدین روایتو، وقتی آدم گناه میکنه کجا میلرزه؟ عرش میلرزه. سوال، گناه من چه ارتباطی با عرش داره؟ پروردگار عالم برای چی باید عرش الهی بلرزه؟ استاد ما فهمید به خاطری که خدا حیفش میاد، میگه بابا من جهنم رو برای تو درست نکردم، من چون حکیمم قانون گذاشتم در این عالم ماده، بهشت رو و جهنم رو گذاشتم، من اونو که مستحق بهشتن مستحق جهنمم، اما تو رو قرار نبود ببرم جهنم، از بنی آدم قرار نبود کسی بره جهنم، تو خودتون رو جهنمی میکنی. و الا من دائما دنبال اینم که هی کفاره اعمالی که انجام میدید، زشتی که انجام میدید تا نمردید صاف کنم که کارتون به جهنم نرس. اسم معلم ها دیدید تو شهریور هر کاری از دستشون برمیاد تا اونجا که بشه یه نمره ای، یه ارفاقی که این آقا مردود بله نشه. میگه یک خودش نمیفهمه، اگه میفهمید که کارش به تجدید نمیرسید، که نمیفهمه. معلم میبینه بدبخت خودش هم حالیش نی، یک سال دوباره باید درجا بزنه. ولی بعضی وقتا معلمم آخه نمیتونه که عدد یک رو بکنه ده، که حال نیم نمره، یه نمره، دو نمره. من خودم تو 15 سال دبیر بودم، آخه فرغونی که نمره نمیدن، که کیلویی که نمره نمیدن، که حالا 9 آورده 10 میدیم، 6 آورده 7ش میدیم، خاک به سرمون میکنیم، یه تکماده یه جوری هلش میدیم میگیم برو. پروردگار عالم هم همینطوره. مریض که میشیم خدا به ملائکه میگه این مریض چه بذارید کفه کمه کفاره اعمالش، یه سری گناه کرده، با همین آخ نالهی که میکشه صافش کنه، نمیخوام آتیش جهنم صافش کنه، همین ناله های تو رخت خوابت کفاره اعمالت میشه. پیغمبر اکرم رفتن دیدن یه خانم به نام ام عیاض، فبودن حالت چطوره؟ گفت آقا این تب لعنتی منو داره داغون میکنه، تب داشت، رنگش هم زرد بود، خیلی حالش بد بود. پیغمبر فرمود به تب دشنام نده. ام عیاض میدونی این تب داره با تو چه میکنه؟ گفت بیچاره پدر منو در میاره بیچاره. فرمودن نه، این عرقی که تو از تب میکنی، همین یه دونه قطره عرقی که از پیشونیت میاد به خاطر که بدنت داره میسوزه از شدت تب، دریایی از قهر آتش جهنم رو داره خاموش میکنه. گفت یعنی این تبر هم دشتام نه. این فهمود بله، این مریضی هم لطف خداست. من خودم چند سال پیش که یه مشکل خیلی خیلی حاد برام پیش اومد و خیلی خطرناک، الحمدلله پروردگار عالم محبت کرد، لطف کرد، عمر دیگری به ما داد. استاد ما وقتی اومد بالا سر من تو خونه که لوله تو شکم من بود، 4 ماه بستری و این حرفا، پیشانی منو بوسید و فهمود تولدت مبارک باشه. من گفتم آقا من تولدم الان نیست، من قمری همیشه، من 13 رجب به دنیا آمدم. گفتم آقا من تولدم الان نی. فهمدن نه، من کاری با شناسنامه و این حرفات ندارم. من نمیدونی که امام صاحب فهمود اگر کسی مریض بشه به شدتی که از خونه نتونه بیاد بیرون و تو بستر بیفته، مثل اینه که از مادر دوباره متولد شد. این لطف خداست. خدا در به در دنبال یه چیزی میگرده ما یه کاری بکنیم، یه بهانه جور بکنه، بگه بابا ببخشید. مگر حق الناس، البته او یه بحث دیگه است. مگر حق الناس، مثلا پنچر میکنه ماشینه، اذیت میشی، ناراحت میشی، هرس میخوری، کفاره اعمال تو روایت داره. مرکب بد گیرت بیاد، با اذیت برسی به مقصد، کفاره اعمالت. یه زن نساز گیرت بیاد، حالا نرید فردا یه دختر نساز بگیرید ها، حواست رو جمع کن در انتخاب همسر. اما اگه حواست رو جمع کردی، گاهی وقتا میبینه آدم همه جا رو بسته، همه حسابا رو کرده، دیگه نشده دیگه. میگن هر قوری که این زن به شوهرش میزنه روایت شو. اتفاقا همین چند روز پیش برای اون کتابی که داریم آماده میکنیم داشتم مینوشتم که 700 سیئه رو خدا ازت محو میکنه، به هر قوری که بهت میزنه، به هر نیشی که بهت میزنه. خدا نکنه این نیش زن رو شما نمیدانید، خدا نصیبتون نکنه. و الحمدلله که ماها هیئتیا، ما مذهبیا، خدا بهترین همسران رو به ما داده. الحمدلله شما نمیدونید آقا مردم چجوری دارن زندگی میکنن. امام زمان به خدا الان هیئتیا نگاه، خود من آقا من تو کل سال 2 ماه اصفهان بیشتر نیست. یعنی در هر ماهی شاید 5-6 رو اصفهان باشم، دائم به سفر هستم، حالا چه تو کشور چه خارج از کشور. و خدا اومده یک همسری نمونه ای به ما داده الحمدلله، که آیت الله عظما مظاهر به عیال من میفرمود ایشون حتما بهش میرن. البته شما شاید بهش میرن، راستم میگن من شاید بهش میرن، اما اونشون یقینا بهش میرن. الان زنای بچهای هیئتی خود ما، همین بچهای خودتون که زحمت برای هیئت میکشن، شما ببینید در طول سال هیئت هست، در طول سال جلسات هست، در طول سال ببینید زودتر از همه باید بیان، دیرتر از همه باید برن. و خدا اومده یک صبر حسینی داده به زن بچه‌های ما، ما قدر نمیدونیم. ولی باور کنید مردم خیلی بعضیاشون دچار مشکلن، نمیدونی چه زنایی دارن، خدا نصیب گرگ بیابون پدرشون دارن. اما اگه مرد مؤمن باشه، خوب باشه، مثل حضرت نوح، ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، هر قری که این زنه میزد، هر مسخری که میکرد، مقامی به مقامات حضرت نوح اضافه میشون. 700 تا داریم، 7000 تا داریم، 700 تا گناهت پاک میشه، 700 مقام بهت میدن، 700 رتبه بهت میدن، 700 فرشته برات خدا خلق میکنه. چرا؟ زنه نمیگذره درست راحت زندگی کنی، دست خودت هم نیست دیگه، حالا خدا خواست است. هیچ کاری هم که آدم نمیتونه بکنه، طلاق هم نمیتونه بده، درد لابدیش نمیتونه، مثل حضرت نوح نمیتونه زنش طلاق بده، نمیشه. حالا یکی دیگه هم میگرفت بدتر از صبر کرد، تحمل کرد. و خدا بین تمام انبیا اینو میکنه اولوالعزم. شما ببینید تمام پیامبران اولوالعزم هم 5 تاشون به نحوی گرفتار زن بله بودن، گرفتاریای عجیب غریبی داشتن. پیغمبر خودمون هم که الهی بمیرم گرفتار عایشه بود، بدتر از همش. خدا به حق عزیز زهرا عذابشو زیادتر کن. این طوریه، اینا همش رتبه است، مقام. روایت داریم کسایی که خونه ندارن خانه بدوشن، اینا هی کفار اعمالشون. کسی خونه کوچیک داشته باشه کفار، کسی که بچه بدی، همسایه بدی، مریضی، اینا تمامش خدا دنبال بهونه میگه که یه جوری صاف کن. لذا وقتی آدم میره پیش علما میگه آقا من مشکل دارم، چرا میگن صبر کن، تأمل کن. گر صبر کنی ز غور حلوا سازی، صبر شیرینیاش میاد. این شیرینیاش گویی مال دنیا نیست، مال شب اول قبره، گاهی تو جون کندن. باور بفهمید، ما نمیدونیم جون کردن یعنی چه، اصلا نمیدونیم جان کردن یعنی چه. اگر بدانیم حاضریم همه مصیبتایی تو دنیا سرمون بیاد، ولی وقتی که ملک الموت میاد جانمونو بگیره، مثل پیغمبر که یه گل سرخ بهش دادن بو کرد تمام شد، مثل خیلی از مؤمنین راحت. بذار من یه روایت بخونم. امیرالمومنین دندون درد داشته، پیغمبر اومدن دیدن امیرالمومنین، دیدن حضرت علی خیلی ناراحت دندون داره، فرمودن که میخوای یه حدیث برات که جبرائیل برام برادرم گفت بگم؟ حضرت فرمود بفرما. فرمود وقتی که خدا میخواد جان یک گناهکار رو بگیره، یک کسی که ولایت تو رو نداره جانش رو بگیره، یک کسی که به تو خیانت میکنه، با تو دشمنی میکنه، مثل اینه که زنده زنده رگها رو از بدن یکی بکشن بیرون. حضرت که دندون درد داشتن و دستشون دندونشون بود، برداشتن فهمدن یا رسول الله میشه یه بار دیگه بگین؟ پیغمبر دوباره تکرار کردن حضرت امین صلی الله علیه و آله درد دندون درد این باید یادشون رو. چقدر گریه کرد. ما نمیدونیم جون کندن یعنی چی. من اینقدر میدونم جون کندن یعنی چی که امام سجاد تو ابو حمزه یه تیکه ابکیهاش ماله همینه، ابکی لخروجی من نفسی، ابکی لوحشت قبری، ابکی لزیغ لعدی. زین العابدین داره گریه میکنه، داره درس به ما میده. بدونید این مسیر چه مسیر خطرناکیه. اگر ما بدانیم شب اول قبر یعنی چی، اگر ما بدانیم دوران برزخ یعنی چی، اگر بدانیم در صحرای محشر رسوایی یعنی چی، اگر بدانیم دادگاه الهی ثم لتسألن یومئذن عن النعیم که مور از ماست میکشن یعنی چی، دعامون یکیش اینه که خدایا به خاطر هر خطا و گناهی کردیم صدها عذاب دنیایی به ما بده، ولی کارمونو به قیامت. وقت دعا نکرده خدا میگه اینا گریه کنای حسین منه، اینا تو قلبشون محبت بچه های علیه، اینا نباید روز قیامت آبرشون بره. ما من که بارها رو منبر گفتم بعضی هم تحویل نمیگیرم، من شوخی میکنم، به استادم هم گفتم، به سه مرجع شیعه هم گفتم، اونا هم گریه کردن. برای شما هم میگم، من آقایون یقین دارم، این مال خودم، شما هم میخواهید داشته باش، خب من این مال خودم، من یقین دارم شب اول قبل عذاب قبل نداره، یقین دارم در برزخ حالم بد نی، یقین دارم در سعی محشر آبروم نمیره. چرا؟ به خاطری که یه اربابی دارم به نام امام حسین و یه خدایی دارم به نام خدای حسین که قشنگ میفهمم کارا رو داره رستریس میکنه تو دنیا، نگذره آبرو من، چون قرار خدا نیست کسی که میگه یا علی روز قیامت آبروش بره، قرار خدا نیست. اساتید ما گاهی میگن این روایاتو برای جوانها و مردم نخونید، شاید بعضی ها ظرفیت شنیدن این روایات نداشته باشن، سوء استفاده بکنن، خودشونو ول بکنن، ولی من شما رو بهتون اعتماد دارم، شما شعور دارید، معرفت دارید، میفهمید، سوء استفاده از این روایات نکنید. هممون بهشتیم، اما بهش 8 مرتبه داره. من بهشتی که توش حوری و قلمان و قصور و اینا باشه بهشت نمیدانم، بهشتی و بهشت میدانم که دعای ندبه معرفی کرده و شیعتو که علا من آبرم نور مبیزتن وجوه هم حولی بالجنه و هم جیرانی. بهشتی که توش حوری باشه بهشت نیست، بهشت او بهشتیه که ملائکه بود بگن بفهم مثلا این سفره بشیم، میگیم چرا این سفره، میگن اون بالا رو نگاه کن حسین ابن علی بالا سفره نشسته، این بهشت ماست، همسایه اهل بیت بشیم. روایت داریم ملائکه به بهشتیه میگن در قصر رو وارد میکنن، میگن این پنجره رو نمیخوای وا کنی قصر رو ببینی، پنجره رو برای شما میکنم، یعنی یه قصر زیبایی تو روایت داره، میگه این قصر کیه، میگه نمیدونیم، یعنی این قصر دختر پیغمبر فاطمه زهرا، من همسایه فاطمه، میگن آره این قصر قصر حسینه. چطور؟ ما که گفتیم که و شیعتو که علا من آبرم من نور تا اینجا و هم جیرانی، یا علی شیعه های خلص تو همسایه منن، دور تا دورت عیسی موسی نوح ابراهیم از آدم تا خاتم همه انبیا تمام اهل بیت حضرات معصومین در کنار شیعه هاشون زندگی میکنن. اینو ما میگیم بهش، آره آره اگه گناه بکنی به خاطری که محبت اهل بیت داری خدا با مریضی و مشکلات دنیایی حل میکنه، اما اگر رفتی قیامت کارت به بهشت رسید خبری از دیدار ابی عبدالله نیست. به یدهی ریان رویان هنیان سائقا لا و ما ابدا، اینا آره کسایی نیست که قدر تشیعشون رو ندونن، بهشت میبینی اما علی نمیبینی. این که حافظ میگه من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان قیل و مقال عالمی میکشم از برای تو، این ترجمه روایته که وقتی میارن بهشتی رو پا درس امیرالمؤمنین بعضی میپرسن آقا تو بهشت چه خبره، من آیاتش رو جمع کردم 11 قضای معنوی تو بهشت قرآن فقط ذکر کرده غیر روایات 11 داشت، یکیش اینه تو بهشت کلاس درسه، پیغمبر منبر میره، امیرالمومنین منبر میره، استاد ما همونی که میگن هر کی از آب حوض کوثر بنوشه وارد بهش میشه، این فکر نکنید این حوض کوثر حالا مثلا یه 100 برابر استخای عمومی این دنیاست، بعدم امیرالمومنین با یه کاسه وایسته یکی کاسه کاسه آب میده، بابا این حوض کوثر کنایه است. آب در تعبیر خواب به معنای علمه، اگر کسی خواب ببینه که مثلا تو دریا رفته، تو دریاچه رفته یا داره خودشو آب میکشه غسل میکنه زیر دوشه، میگن آب یعنی حدیث، آب یعنی کلام محمد آل محمد. وقت روز قیامت میگن اونا که از آب حوض کوثر نوشیدن تو بهش میرن، یعنی اون کسایی که با احادیث اهل بیت آشنا بودن و این کامشون و جانشون با کلام معصوم سیراب شده، اونا که میگفتن قال علی قال الحسین، اونا که دنبال این حرفا بودن، اون کسایی که تو دنیا تا زنده بودن هر جا پرچم ابی عبدالله میدیدن میمدن پدرس امام حسین حدیثی نقلی روایتی داستانی از بچهای فاطمه بشتمن، اونا که تو دنیا حظ بردن از کلاس های درس اهل بیت روز قیامت به دست علی وارد بهش میشن، وارد بهشتم که شدن امیرالمومنین منبر میره، پیغمبر منبر میره،
و حافظم اشاره به همین روایت میکنه که طرف میاد پا منبر علی میشینه، آقا محو جمال علی، نگاه میکنه و گریه میکنه، نگاه میکنه و کیف میکنه. خب بعد حوریا میان، خدا حوری برای این خلق کرده دیگه، همیت اینجوری تنه میزنه میگه دور زندگی. به خدا من شوخی نمیکنم، روایت این برید بخونید دیگه. میاد این لباس حریر بیشه میکشه میگه وقت بریم بابا ما زندگی داریم، قرآن نشستی جان اینجوری میکنه. روایت داریم حوریه، حالا من خیلی خیلی دیگه مبتذل تعریف نمی کنم به قولی که طلبا، خیلی سربسته میگم، حوریه میاد رو زانو بهشتیه میشینه، به جوری که بیاد جلوش قشنگ، این که میگه من که ملعول گشتمی از نفس فرشتگان، یعنی دهان بهشتی میاد مقابل دهان حوری، یعنی دهان حوری بخشید میاد در مقابل دهان بهشتی. خب و اینو پسش میزنه، برو کنار با، برو کنار، من به خاطر تو نیومدم. شکایت میکنن به خدا، خدایا سوال، ما معطلی، ما معطلی آقای، مگه خدایی من رو خلق نکردی برای این؟ خدا میفرماید تو رو برای شما رو برای این خلق کردم، اما این برای شما نیومده بهشت. این اگه نماز شب خون برای حوری و غلمان اینا نبود، این فقط به عشق جمال علی نماز شب خون، این فقط به خاطر که حسین رو ببینه کار خوب کرده، اصلا کاری با شما نداره. آره من شما رو برای این خلق کردم، ولی این برای شما نیومده اینجا، مزاحمش هم نشید. این وقتی نگاه به جمال حسین میکنه، عشقی در وجودش احساس میکنه که از هزاران 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 بودن با ملک بالاتر، که پس میزنه فرشته یه برو کنار، من که ملول گشتم، ناراحتم، آقا تو داری حجاب ایجاد میکنی که نمیذارم من حسینم رو نگاه کنم، برای چی میای صورت رو صورت من میگیری؟ برو کنار، میخوام ببینم جمال حسین رو، ببینم جمال فاطمه رو، ببینم جمال محمد رو. بح کار به اینجا میرسه. شما سوء استفاده نمی کنید از احادیث امشب من که رحمت خدا براتون میگم، بگید خب پس دیگه بریم بچه ها، بریم عشق کنیم. نه، برید عشق کنید، آره، ولی عشق با حسین، نه عشق با گناه. امام حسین قسم اگر کسی با خدا رفاقت کنه، راستی راستی نونش تو دنیا و آخرت تو روغنه. ما تجربمون کمه توی این قصه، تو یه بار تجربه کن. یه جوانی در زمان پیغمبر، این روایت حالا یادم افتاد براتون بگم، یه جوانی بود نماز جماعتش هم تعطیل نمی شد، اما گاهی شما می رفت دوزی. الله اکبر، واقعا چه مسلمان هایی پیدا می شد. یک قیافه‌ای برای خودش درست کرده بود، هر کی نگاش میگد میگم این پسر امام جمعه است، پسر امام شنبه است، خیلی کارش درسته، اما گاهی شما می رفت دوزی عشق. یه شب میگه رفتم، آم از دیوار خونه مردم رفتم بالا، یه بام تو کوچه بود یه بام تو خونه مردم بود، هوا هم مهتابی بود، یه نگاهی کردم خونه رو اول به پام ببینم کی هست کی نیست و اینا، دیدم که یه خانومی جوانی رو سجاده نشسته داره نماز شب میخونه. زنه رو خوب که نگاه کرد شناخت، دید آه این زنه چند ماه پیش شوهرش مرده و این خونه و امکانات تو این خونه به ارثی، زنم خیلی مؤمن و متدین و نماز شب. شیطونه گفته بود بابا تو مجرد، زنم که شوهر نداره که، ولو زنا کنی صد ضربه شلاق، برو هم زنا کن هم دزدی کن. تو همین گیروداد که رو دیوان نشسته بود تصمیم بگیره چه کنه، یه لحظه وجدانه گفت خجالت بکش، تو میری پشت سر پیغمبر نماز میخونی، گاهی دست پیغمبرم میری میبوسی، پیغمبره که معصومه نمیدونه تو چی کاره ای؟ نمیفهمه؟ چرا پیغمبر لود نمیده؟ چرا ستاره؟ هرکه نمیخواد یک مسلمان آبروش بره، فیض حق با تو مداراها کند چون که از حد بگذرد، خجالت بکش دیگه، از این میدون دادنا سوء استفاده نکن. به خودش گفت ببین داداش خیلی خوب آدم جوونا با خودش کشتی بگیره، با خودتون راست باشید. گفت ببین داداش تو پات تو خونه برسه تمومه، بیا خیر این دوزی رو بزن، قید این دوزی رو بزن، آخرش یتوم یا پایین، یه شب دیگه یه جا دیگه برو دوزی کن و الا آلوده تر میشی، زشته، فردا دیگه نمیتونی تو مدینه بنشی.
پرید تو کوچه، اومد رفت خونه خوابید و صبح رفت نماز،
صبح نماز خوند و پیغمبر اکرم صبح ها میرفتن منبر، عمده منبر رسول الله صبح ها بود. و جالب هم اینه که جوان ها صبح ها پیغمبر میفهمدن مسلمان ها رو سرشماری کنید، حاضر غایب صبح، هر کی نبود چرا نیومد؟ یا رسول الله ای بیا یه سری به مملکت ما بزنی، هم آخوندش نمیاد هم مأمومش، هممون رفوزه. کارگرا صبح وقتی وارد کارخونه میشن کارتشون رو کی میزنن؟ صبح. مسلمان ها رو صبح میشمارن ملائکه. آی جوانی که تو نماز صبحت لنگی، تو ایمانت لنگی، حالا بشین تا سه بعد از شب هی تو سرت بزنه حسین حسین، تا ده صبح هم خود رو پف کن، فایده نداره. نماز صبح، هر کی تو نماز صبح بشه مشکل داره، تو ایمانش مشکل داره. ملائکه صبح ها لیست میگیرن، حواست باش. صبح رفت نماز، پیغمبر هم رفتن منبر، و بعد از منبر سلمان گفت یا رسول الله. یه خانمی پشت پرده میگه من با شما کار دارم. پیغمبر با یه چند نفر بحث میگردن و صحبت میگردن و موندن سلمان برو این خانم چی میگه بیا بگو. رفت برگشت، حالا هم نشستن جوان پیغمبر رو میبینن و جوان هم نشسته. اصلا هم یادش به قصه دیشب نبود هیچ. یه وقت سلمان گفت یا رسول الله یه خانمی میگه من دیشب نماز شب میخوندم، یه دزدی آمد رو دیوار خانه ما نشست. جوونه دید یا حسین، اینه میگن. کفششو برداشت نیمخیز آماده برای فرار. خب ولی حالا دلشوره داره استزده که بقیهش چی میشه. پیغمبر فرمود نشناخته دزده رو، این دیگه اومد دره. سلمان گفت که نشناختی زنه؟ گفت نه. نشست الحمدلله. گفت یا رسول الله ما چند ما پیش شوهرمون مرده، تو خونه تنها، ارثممون رسیده و دیشب حالا این دزد آمده و اینها، کارا خدا بس که من خدا خدا کردم بدنم لرزید، دزد رفت. من یا رسول الله خواهش میکنم که یه شوهر خیلی خوب برای ما پیدا بکنید که هم شبا تنها نباشیم، هم از دزد نترسیم، همین خونه رو همه بدانن امنیت داشته باشه. پیغمبر فرمود بهش بگو بشین تا من یه شوهر خوب برات پیدا کنم. زنه نشست. پیغمبر یه نگاه کرد به همون جوان دزده، گفت بیا ببینم. من گفت بیا جلو. آمد جلو. بله آقا تو گوشش فهمود میشناسیش که؟ ای قربونت برم یا رسول الله. میشناسیش که؟ گفت بله آقا خوب. فرمود که خب بخوانم صیغه عقد. گفت آقا اول ببینیم حاج خانم داماد پیدا شد، صیغه عقد رو بخوانم؟ نمیخوای ببینی صحبت؟ پشت پرده زنه گفت نه یا رسول الله دیدن ندارد، دامادی که پیغمبر انتخاب کنه اما مؤمنین مدینه است. پیغمبر خندید فهمو داره از اون مؤمن است، انشالله از اون مؤمن های خوبه. باز پیغمبر آبروشو، پیغمبر صیغه رو خوندن، ای قربون رسول الله، به 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 صیغه رو خوندند و اینا. بعد پیغمبر تو گوش این جوان فهمود پسرم اینجوری بهتر نشد؟ اگر دیشب رفته بودی دیگه جات تو مدینه نبود، همه توف و لعنتت میکردن، اما حرمت برا حرف خدا قائل شدی، خدا حرمت برا زندگیت قائل شد. او زنی که دیشب میخواستی با گناه بهش برسی و درد رسوایی در بدر این شهر اون شهر بشه دیگه جات تو مدینه نباشه، همون خدا وقتی حرمتش قائل شدی، همون خدا اومده همون زنه رو برات آماده کرده، فرستاده در خونه ما که شوهرش تو باشی، با حلال بهش برسی و با افتخار زندگی کنی، نه خونه داری نه زندگی داری. بسم الله. یک بار گوش به حرف خدا دادی زندگیت بیمه شد. جوونا اعتماد کنید به خدا.
یه کلید طلایی بهتون میگم، بلدید همتون، یادتون بیارم کلید طلایی، اینو تو رو خدا تو رو صفحه موبایلت بزن، تو اتاق خوابت بزن، به جو اون عکسا شما که اهلش نیستین. بعضی آدم میره تو اتاق خوابش رو میره باغ وحش اتاق هرچی عکس سگ و گربه است دور خودش داری. رفت بودم توی خونه ای، زنه گفت که آج آقا این پسر ما 17 سالشه، خیلی هم مرید شماست، خیلی بد اخلاقی، یک توش حرف بزنی. من دلم خواستم چرا بد اخلاق و اینا، رفتیم یه جوری با یک کلکی تو اتاق، دیدم آقا روبرو تختش ها که خوابیده بود یک عکس یک در دو نمیدونم خیلی بزرگ بود، یه عکس یوز پلنگ جلو تختش زده بود. گفتم حاج خانم این وقتی میاد به خوابه یوز پلنگ میبینه، وقتی بیدار میشه یوز پلنگ میبینه، اخلاقش هم یوز پلنگه دیگه، های پ میپره به اینو. بابا یه آیه قرآنی بنویس، یه حدیثی بنویس، تو که نوکر امام حسینی، نوکر ابی عبدالله، باید همه چیزش ابی عبدالله باشه، صدای زنگی باید بشه، تصویر رو موبایلت باید همون عکس زمینه یه موبایل باید ابی عبدالله باشه، اتاقت ابی عبدالله، قیافت ابی عبدالله. میگه امام حسین کنار نش علی اکبر نفهمود خلقن و خلقن و منطقن شبیه به پیغمبر بوده ها؟ آی اون آغاز دهه مهدویت کیه؟ دهم شعبان تا بیستم شعبان. دهم شعبان چه خبره؟ میلاد حضرت علی اکبره. از دهم تا نیمه شعبان هیچ اتفاق و هیچ مناسبتی نیست. من یه برداشت سلیقه‌ای از این قصه دارم، من میخوام بگم هر کی میخواد به امام زمان برسه یه را بیشتر نداره، تا علی اکبری نشه به درد عباساله نمیخوره. علی اکبری زندگی کن، زندگیتون رو قشنگ کن. این عکسو چیه بعضی میزنه؟ حرفو چیه؟ یه حدیث، این کلیده خیلی کلیدی خوبیه، من تو اتاق کتاب خونم زدم، کلید خیلی خوشگله. یه سری آیات داریم بشکن، آیات تابلو، یکیش اینه والعاقبت لل متقین. به خدا راست میگه خدا، لا یخلف المیعاد، خدا خلف وعده نمی کنه، خدا خلف وعده نمی کنه، خدا حرفش دیر و زود نمیشه، خدا هر چی میگه درسته. والعاقبتو للمبو، اعتماد بکن. نمیشناسه خدا کیه، نمیدونه حرف خدا برای اصلاح کیه، وقت باش معامله نمیکنه. و خدایی که اینور اینقدر هوا ما رو داره، ما هواشو نداریم. یه حدیث بخونم و عرضم تمام دیگه، بقیهش فردا شب، گرچه که من یه سری آیات آوردم براتون، میترسم تا آخر دم هی بیارم و ببرم، آخرش هم نخونم برات. بله، یک سری از جمل آیاتی که حدود 14 دوشم نیت 14 مسوم آماده کردم که خدا میگه من کیم. ان الله علی کل شیء قدیر، الله لا اله الا هو الحی القیوم، لا تاخذه سنه ولا نوم. ببین همین آیه الکرسی چقدر خدا خوشگل خودشو معرفی کرد، جز او معبودی نیست، زنده است، الحی، قیوم، قائم به ذات، مدبر، برپادارنده است، نگهدارنده همه مخلوقات. تکیه میخوای بکنی به خدا تکیه بکن. لا تأخذ او سنتون، خواب سبک نمیگیره، ولی آن نه اون خواب سنگین هم نداره که خدای خوابی ها، حالا سرسه ای بلنشه به همه خوابن، تو هم خوابی، خدا که خواب نداره که، نه سبک، نه چرت میزنه، نه آنچه در آسمان، آنچه در زمینه، در سیطره مالکیت و فرمان روای اوست. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. شفاعت من کسی بخواد روز قیامت بکنه باید به اذن خدا باشی. آنچه در پیش روی مردمه و آنچه ذا حاضره مشهوده و آنچه پشت سر مردمه، دور و نزدیک، همه رو خدا میداند. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفه هم. تو نمیشتسی خدا کیه. ولا یحیطون بشیء من علم الا بما شاء، کی میتونه دانش خدایی رو داشته باشه؟ خدا بر تمام علوم احاطه دارد، سلطنت او، حکومت او، قدرت و سلطنتش همه آسمان ها و زمین رو فرا گرفته. و سع کرسیه السماوات و سماوات والارض، ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. خدا بلند مرتبه و بزرگه، این شناسنامه خدا. خدا خیلی خوشگل با ما حرف زده، میگه بابا من اعتماد کن، من همه کار دست منه. با یه پیرمردی رفته بودیم مکه، خسته شدیم آخر عرضمه، با یه پیرمردی رفته بودم مکه، خیلی خوشم آمد، یه باغبون بی سواد، اما راست چهار تا آیت الله راست خودش میفهمی. من خیلی دمی آدم حسابی، خیلی آدم حسابی،
با هم رفتیم مسجد الحرام، تا تیشش افتاد به کعبه، تا اون چند روزی که ما در مکه در حج با هم بودیم، دیدم که هر وقت وارد مسجد الحرام میشه تمام این صورت غرق عشق میشه، فقط ذکرش یه جمله بود همین. من نمیدونم پشت این جمله چی فکر میکرد، همش میگفت خدا یا هم میدونی هم میتونی، همش نگاه به کمه، خدا هم میدونی هم میتونی، به خدا راست میگه، خدا هم میدونه هم میتونه. این ریشه یکی بده دست خدا، ما اعتماد نداریم، ما راستی یه دکتر عمومی برای خدا ارزش قائل ندیم. بابا دکتر عمومی و 20 سال درس خونده نسخه میده، میگه این قرص رو 800 به 800، اون کپسول 600 به 600، این سوزنه رو نم دو روی بار بزن، این شربت رو بخور، همه رو مو به مو عمل میکنیم. هی طرف به ساعت نگاه میکنیم، میگه چرا به ساعت نگاه میکنیم، میگه یه رب دیگه بعد قرصمو بخورم. خودم نسخه داده، نسخه‌اش آیات قرآنه، چرا عمل نمیکنه؟ یعنی خدا به اندازه یک دکتر سرش نمیشه. استاد ما گریه میکرد، خدا رحمتش میکنه، میگفت اگه کسی بخواد کاری زشتی بکنه، اگه یه بچه 3 ساله که زبونش وا شده و احتمال میده اگه ببینه بشنوه بره یه جا بگه آب روش ببره، جلوی یه بچه 3 ساله خیلی کارا رو نمیکنیم. و خدا میگوید ای بی انصاف، برای من به اندازه یه بچه 3 ساله ارزش قائل نشدی؟ هر کاری خواستی کردی؟ ای داده بید. این خدایی که این هوا ما رو داره. حدیث رو بخونم و انشالله بقیهش فرداش. از امام صادق پرسن چشام من، این دیگه بهترین هدیه منه به شما. از امام صادق پرسن آقا این دوتا ملکی که رو دوش آدم میان و اینا کاتبن اعمال زشت و خوب و بد ما رو مینویسن، توضیح بدید. فهمود خدا یک ملک میره رو دوش راست، یک ملک رو دوش چپ، چپیه همه بدیا، راستیه همه خوبیا رو می‌نویسه. گویا رسول الله وقت یاد رسول الله وقت آدم می‌خوابه، دو تا ملک میرن، دو تا ملک دیگه میان، پرونده ها رو هم رد و بدل می‌کنن. فهمود دو تا ملک نمیرن، یکیشون میره. ما شنیدیم دو تا ملک میرن، فهمود نه، ملک چپیه هست تا بمیری، فقط اون ملکی که عوض میشه ملک سمت راست. چطور؟ حضرت شروع کرد گریه کرد. حالا چرا گریه میکنه امام صادق؟ حجت خدا چرا گریه میکنه؟ ببینید آقا چرا گریه میکنی؟ فهمون من به مهربانی خدا و لطف خدا گریه میکنم. چه خدای مهربون؟ آقا میشه توضیح بدی؟ فرمود میدونی چرا این ملک بدر و وقت آدم به تکلیف میرسه، این وقتی میاد رو شون آدم هستش تا حالا هر وقت 50 سال 60 سال هرچی بعد بمیرادم، چرا این عوض نمیکنه؟ اما این روز به روز عوض میشه، یعنی که روز قیامت به تعداد روزایی که در دوران تکلیفت بوده به هر روز یک ملک شاهد کارای خوبت باشه و این یک ملک فقط شاهد اعمال بدت باشه. وقت روز قیامت وقتی این هی پایین میره بالا میاد، آقا این دروغ گفت، این فوش داد، این چه کرد، این چه کرد، هزاران ملک میگن خدایا ما دیدیم این صدقه داد، گریه برای ابی عبدالله کرد. و خدا میفرماد آی ملک، به این ملک چپه میگه، بده میگه آی ملک من احکم الحاکمین، من چطور میتونم یه شاهد رو بگیرم هزاران شاهد رو رد کنم؟ تو همین یه دونه هستی که میگی بده، اما اینا هزاران ملکن میگن ما دیدیم این برای فاطمه گریه کرد صدقه داد. تا این حد خدا حواس جمع آبروی ما، و حیف نیست آدم هوای خدا رو نداشته باشه، باش رفیق نباشه، باش رفیق بشید. خیلی خدا مهربون. آخ آخ، یه روایت دیدم تو کامل الزیارات، عذر میخوام، توی بکاء الحسین علامه میر جهانی رضوان الله تعالی علیه، که امام باقر فرمود اگر کسی به اندازه بال مگسی فقط دور حلقه یه چشمش یه نمی بیاد، نه عشق بشه ها، یه نمی جمع بشه، دلش برای حسین فاطمه بسوزه. اگه گناهاش به اندازه شنهای کف دریاها باشه خدا میبخش. من که دیشب بهتون گفتم من با خدا دعوام شو، خدا یا یه جوری میبخشی؟ کیلوی چند چه جوری؟ آدم دیوونه میشه به خدا این روایت میشتره. اما خدا میگه فضولی نکن، تو نه منو میشناسی نه حسین منو میشناسی.
حسین من عزیز من. حالا میشه یه سوال کنم؟ شما که یه عمر دارید برای ابی عبدالله گریه میکنید، خدا با شما چیکار میکنه؟ چه مقاماتی داری؟ به خدا شما نمیبینید خودتونا. اینا من آج قربون، کسایی که مثل من روزه خونن و رو منبر میشینن و رو به مردم، شما خودتون رو نمیبینید. اینقدر خوشگل میشید وقتی گریه میکنی، اینقدر ناز میشید وقتی گریه میکنی، اصلا آدم میفهمه تو عالم دنیایی که اینقدر عالم بسته و محدود و کوچیکیه، وای قیامت چقدر خوشگل میشید شما، وای که قیامت چقدر تو دل برو از دنیایتون اینقدر خوشگله وقتی گریه میکنید برای ابی عبدالله، اصلا نور میبارد. چه شد؟ به خصوص امام باقر فرمود اگر کسی عشق بریزه، گوش کنید اینا قشنگ، من همیشه میگفتم چرا میگن آب رو؟ تا حالا فکرش کرده بودید آب رو؟ خدا آب رو بهت بده. این آب رو چیه؟ تا این روایت رو تو کتاب بوکال حسین دیده که اگر کسی آب چشمش، اشک چشمش بریزه رو صورتش برای ابی عبدالله، امام باقر فرمود وقتی این قطره اشک ریخ رو صورت، خدا میفرماد ملائکه نگذارید آب روش در دنیا و آخرت بره. آب رو بهت میده خسه. آب رو بهت میده خسه. یه نگاه به خودت بکن. فردا شب که میخوای بیای اینجا برای مناجات و منبر، به مادرت بگو مادر من دارم میرم هیئت، ببین چی بهت میگه. میگه مادر التماس دا. آب رو پیدا میکنی. پدر مادراتون افتخار میکنن که بچه هاشون حسینی هن. این دنیاش تازه، آخرتش ببین چه خبره. آخ آخ آخ، این روایت آخرم قول میدم دیگه، روزه ما بخونم. من خودم رفقا طلبای محترم میدونم تعجبم میکنید، سندشم میگم ها، بکاول حسین علامه میر جهان، علامه جهانم که میدونید چندین بار خدمت امام زمان، که یکی از دفعاتش 40 روز طول کشیده، همه هم میدونم، من دیده بودم این آقا. پنجشنبه ها تو اصفهان در سخلام گفتن 25-6 سال پیش، من اوائل طلبگیم رفتم خدمت شوی، رفقای من، حالا اینو نباید میگفتم حالا میگم دی. رفقای من به من میگن تو هر چه داری از دستی که از علامه میر جهانی به سینت کشید داری. خود من معتقد، من بچه بودم اصلا، من نه منبرم خوب، حالا هم خوب نیست، نه صدا داشتم نه بیان، هیچ حالش هم ندارم، حالا هرچی هست لطف خداست. من بچه طلبه بودم، ما 10-12 سال، من 13 سالم بود معمم شدم، منبر میرفتم. وقتی علامه میر جهانی منو دید، دوستانم شاهدن، دست کشید رو سینه و به کسی هم نگاه نمیکرد، به هیچ وجه، فقط رو زمینه دست کشید رو سینه من و رو سر من و گفتن باریکلا ان شاء الله مبلغ حسین باش، ان شاء الله مربج علی باش، ان شاء الله صدا تو دنیا بشنوه، ان شاء الله به درد امام زمان بخوری. این 4 تا دعا رو او سید جلیل القدر کرد. من خودم هر چی دارم از دست مبارک این آقا دارم، من توی کتاب این آقا خوندم که اومد به امام باقر گفت آقا پدر و مادرم آقم کرده چه کنم. من خودم قبل از اینکه این روایت رو بخوانم و بدانم و بفهمم، فکر میگردم یکی از گره هایی که هیچ وقت باز نمیشه آق والدینه، با هیچی باز نمیشه. اما سندش تو کتاب بخاروس. امام باقر شروع کرد گره کرد، چرا یه کاری میکنید که مادراتون آقتون کنید؟ من شما شیعه ما نیست، چرا یه کاری میکنید که باباتون آقتون کنید؟ گفت آقا غلط کردم، ببخشید، من بچگی کردم، پدر مادر من مردن، از دار دنیا رفتن، نمیدونم چه کنم. آقا فرمود یه راه بیشتر نداری تا میتونی برای حسین ما گریه کن. گریه برای ابی عبدالله آق والدینم حل میکنه. من این روایت رو به استادم نشون دادم، آقا این چجوری حل میشه؟ آقا فهمود یعنی این که روز قیامت خود امام حسین میره پیش مادرش میگه به خاطر من ببخشش. ابی عبدالله میشه واسطه، آی حسین جان گره ای نیست که تو وانه کرده باشی.
وای من خودم فکر میگردم شم وقتی رو سینه یه گسن نشست خنجر رو روی گلو گذاشت یه چند باری خنجر رو کشید حیا کرده خجالت گیریده حسینو برگردون از قفا سر حسینو جدا کرد وای 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 نمیدونم چی شد این روایتو خونده استاد ما فرمود نه نه شم که حیا نمیفهمه یعنی چیم این که حسینو برگردون از قفا حسینو سر برید دلیلش این بوده خوب باید گوش بدید تا خوب گریه کنی ها یه فکری کرد دید اگه از گلو ببره خونها زودتر خارج میشه زودتر حسین جان میده گفت یه کاری کنم حسین دست و پا بزنه یا میخواد حسین بیشتر زج بگیره بگو یا حسین دادلت بشکنه دوید و من می دویدم امشب چه خبره ها او سوی مقتل و ویلا من سوی قاتل او می نشست و من می نشستم او روی سینه و ویلا من در مقابل سیدا در گوشاشونو بگیرم سیدا نشنوه او میکشید و من میکشیدم او خنجر از من نال از دل بگم یا نه بگم یا نه یواش میگم او میبرید و من میبریدم او از غسل سر با میل من از غسل دل یا حسین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون
آ
امان از دل زینب، امان از دل زینب، امان از دل زینب. دستاتون رو بلند کنید، اشکاتون رو پاک نکنید، بگذارید امام زمان اشکاتون رو پاک کنه. اللهم عجل لولی یک الفرج، عجل لولی یک الفرج، عجل لولی یک الفرج.